بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 128، جلسه 85، تاریخ 3/12/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در این بود که در بانک‌هایی که وقتی میخوان به ما قرض بدن، رهنی را از ما میگیرن و به ما قرض میدن. در این گونه بانک ها قرض گرفتن و رهن و اینکه اون بتواند اگر ما به ازای قرض رو ندادیم، در موقعش پس ندادیم قرض را، بیاد مال رو بفروشه، این چجوری درست میشه؟ چجوری حق بی پیدا میکنه؟ چجوری طرف مقابل میتونه ازش بخره؟ سوال در اینا بود. راجع به اصل این که آیا ما میتونیم این قرضها رو بکنیم از بانک که سود توش هست و بانک میتونه اضافه رو بگیره، گفتیم این راهش نیست که تنزیل بشه معامله به بی. یعنی من که آمدم فرشم رو گرو به بانک میذارم، میگم جناب بانک از تو این 90 مثلا 1000 تومن رو میخرم که میخوای بهم بدی، 90,000 تومن از شما میخرم، حالا لازم نیست شخصی باشه، کلیشم درست، 90,000 تومن از تو میخرم به 100,000 تومن که 3 ماه دیگه اون 100,000 تومن رو به شما بدهم. خب این میشه، پس 90,000 تومن خریدم که 100,000 تومن بدم. ولی بانک بدون رهن قبول نمیکنه. میگه شما یه رهنم پلومن بذار، فرشتم پلومن رهن بذار، فرشم رو هم رهن میذارم پیش او، میگم این فرش رو هم من رهن گذاشتم پیش شما در مقابل بدهیم به شما. اونم میگه قبول کردم که فرشت پلومن ره. یه نکته رو من دیروز گفتم، حالا میخوام او رو اصلاح کنم، و اونی که گفتم که بیع میکند ولی و در عقد بیع شرط رهن میشه. یادش رفت گفتم که من 90,000 تومن از بانک میخرم به 100,000 تومن، بانک میگه باشه میفروشم 90,000 به 100,000 3 ماه دیگه، اما به شرطی که فرشت به عنوان این بدهی، به عنوان وثیقه و گرو این بدهی پیش من رهن باشه. عرض میخوام بکنم که در کتاب رهن فقها فرموده اند که رهن بر اون بدهی ثابت در ذمه صحیحه. دست شما در اگر بدهی ثابت در ذمه نباشه، رهن صحیح نیست. تو این معاملم اگر ما بخوام شرط رو در داخل خود معامله بی قرارش بدیم، حالا بی بو قرض بو هر چی، اگه بخواد تو خود معامله بی یا خود معامله قرض شرط رهن بشه، چون هنوز قبول نیامده و بدهکاری، یعنی ثمن رو بدهکار نشده، یا اگر قرض هست ما به ازاش رو بده کار نشده، نمیتونیم رهن را تثبیتش کنیم. باید یه قرارداد جدایی برای رهن قرار بدیم، نباید رهن و شرط بیع یا شرط قرض قرار بدیم. چون اگر او رو اومدیم شرط اون قرض یا شرط رهن قرار دادیم یا شرط بیع قرار دادیم، این اشکالی که علما دارن بهش متوجه میشود که هنوز دینی ثابت نشده. تا قرارداد بیع یا قرارداد قرض به اتمام نرسه، قرض که مشکلش بیشتره، قبض هم میخواد. قبض شرط در صحت قرض قبضه، تا قبض داده نشه تحویل داده شده قرض صحیح نیست، یعنی اثر صحیح نیست، یعنی که اثر بهش مترتب نیست، اون دیگه بدتره. بیع که تحویل دادن نمیخواد، به محض اینکه معامله تموم شد دو طرف به ذمه‌شون مشغول میشه، باز هم بیع همین مشکل رو دارد که هنوز قبولش نیامده. بانک گفته است این 90 تا را به تو میفروشم به 100 تای 3 ماه دیگه، به شرط اینکه این فرشت پیش من رهن باشد. شرط اینجا، خب اینجا گیر پیدا میشد کسی میگه خب اینجا که اینو حق ثابت نشده. لذا قرارداد هم تفکیک میکنیم، دو تا قراردادش میکنیم، یک قرارداد خود قرارداد بیعه و قرارداد دیگری قرارداد رهنه. یعنی بانک در یک قراردادی 90,000 تومان به من میفروشد در مقابل 100,000 تومان 3 ماه دیگه، این اول. این دومم این که خب من به بانک میگویم فرشم را در مقابل این طلب 100,000 تومانی که 3 ماه دیگه شما میخواهی از من، در مقابل اون طلب پیش شما رهن گذاشتم، بانکم میگه قبول کردم، دو تا معامله مستقل باشه. و شما نگو که خب اگر مستقل شد حالا من معامله اولو که انجام دادم دومو انجام نمیدم. بانک نمیتونی این کار کنه چون پول به شما نمیدهد، مجبوری که اون رهن رو بذاری. چون برفرض قرارداد رو امضا بکنی، شما قرارداد امضا کردی، اون نمیده به شما تا زمانی که خدمتتون عرض کنم که مال رو رهن نگذاری اون پولی به شما. لذا شما بله اونجا قرارداد مستقلم هست، عملا مشکلی در روند کارها ایجاد نمیشه تو بانک ها. اون بالاخره شما میدونی تا رهن نذاری کسی پولی به شما نمیده. حالا بلو کاغذش هم امضا شده دستش که بله اون 90,000 تومان به شما فروخت در مقابل 100,000 تومان، حتی اینم گفته شد یا امضا شد فلان، اون نمیده. ولی اونجا حالا شرعن شما مطالبه میتونیم حق مطالبه بکنی، ولی اون که نمیده به شما. لذا این روند مستقل بودنش مضر نمیشه، در روند کاری بانک طوری نمیشه. خب حالا این مربوط به تکمیل جمله دیروزم بود. بحث
ممکن نیست کسی که اون شرط رهن پس از تمام شدن جمله اینا منعقد میشه دیگه، بعد میگه من مالم رو به تو میفروشم در مقابل مثلا 100 تومن به شرط اینکه مالت پیش من رهن باشه. خب این به شرط اینکه مالت رهن باشه پس از تمام شدن این جمله تازه رهن،
نه تازه اون طرف مقابل روز قبول رو بگه میشه. این ایجابه، این ایجابه، به مجرد ایجاب که حقی حاصل نمی شود که. ایجاب و قبول یه معامله باید تمام بشود. تا
اگه شرط باشه، شرط در ضمن معامله چه زمانی لازم باشه؟ چه شرط میشه زمانی که ایجاب و قبول تمام شده باشه؟
بله، ولی مشکل الان نیستش که اصل رهن وقتی صحیح هست، وقتی رهن صحیح هست که حقی ثابت باشه. اینجا حقی ثابت نیست
که همزمان میشه،
نمیشه دیگه، هنوز قبول نیامده، شما شرط رهن کردی،
قبول میادش همون لحظه زمینه
طرف، ها این قبول نیست، باید در رتبه سابق باشه. شما خود در میگی اینا هر دوتاش به قبول دو چیز محقق میشود، هم رهن محقق می شود، در آن واحد هم اشتغال ذمه پیدا می شود. میگیم این درست نیست، باید اشتغال ذمه قبل از رهن باشد.
این اجاره های متداول الان که در همشون ضمن شرط رهن،
نه این شرط رهن نیست آقا، من این توضیح چیز دیگریست. این اینجوریست خدمتتون عرض کنم، به شرط قرض الحسنه اجاره به شرط قرضه، اون اجاره های امروز اجاره به شرط قرض، رهن نیست حقیقتش. رهن باشه باطله. الان که شما منزل میدید اجاره میکنید، اجاره به شرط قرضه. میگی آقا این خونه اجارهش 1,000,000 بود ولی من میخوام 100,000 تومان اجاره بدم. میگه اشکال نداره، شما من این خونه رو بردی 100,000 تومان به شما اجاره دادم، به شرطی که در طول این 1 سال 100,000,000 تومان پیش من قرض الحسنه بگذارید. این میشه اجاره به شرط قرض. این معامله صحیحه. خب حالا میریم سراغ ادامه این بحث. یه بحث رو چند صفحه ایشون طولانی مطرح کرده برای پاسخ به سوال سوم و چهارم. سوال سوم چی بود؟ سوال این بود که به چه شکلی می توانیم فروش بانک عین مرهونه رو تصحیح کنیم، و سوال چهارم این بود به چه شکلی می توانیم خرید طرف مقابل و عین مرهونه رو درست کنیم. سوال اینه. همه دعوا این است که بابا سر تاریخ موعد 3 ماه اگر مشتری بانک آمد و پولش رو نداد، بانک حق دارد بفروشه، چون الان بانک داره میفروشه. این معامله بانک که میفروشه فرش را تا طلب خودش رو وصول کنه، این کارش مشروعه. وقت طرف مقابلی هم که میخواد بخره خریدش مشروع یا نه، همه دعوا بر سر اینه. تو این مسئله چند تا نکته رفقا که ما بدونیم این باز میشه، حل میشه. نکته اول این استش که در مواردی که انسان مالی رو پیش کس دیگری میگذارد، هیچ کدام از راهن و مرتهن حق تصرف نداره. مرتهن که واضح حق تصرف نداره بیاد مثلا فرض کن این فرش رو پنگ کنه بشینه روش بلان اینا، نمیشه. اگه تصرف کرد ضامنه. راهن هم حق تصرف ندارد بدون اذن مرتهن. لذا ما توفه خوندیم الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف، اینا هیچ کدوم حق تصرف ندارن. حالا سوال می شود که خب حالا اگر اجازه دادن هر کدام به دیگری، اگه مرتهن به راهن اجازه داد آقا شما تصرف می تونی بکنی ولو بفروشی، اینجا اگر فروخ راهن دیگه رهن باطل می شه دیگه، چون خود مرتهن گفت می تونی بفروشی، اونم فروخ رهن باطل. از اون طرف اگر که راهن به مرتهن اجازه داد، گفت آقا تو میتونی این عین مرهونه رو بفروشی اگر دیدی که به پول احتیاج داری، حالا چه تاریخ بدهی مارسه و چه نسه و چه، بفروش طلبتو بردار، حالا طوری نمشکال نداره. اگر راهنم به مرتهن اجازه بدهد گیری نداره، این که مشکلی نداره. خب همه صحبت بر سر اینجاست که وقت اداء اون دین رسیده و راهن هم به مرتهن وکالتی اذنی چیزی نداده بوده در فروش، اینجا چه کار بکنیم؟ اگه اذنی نداده چه کار بکنیم؟ اگه وکالت نداده چه کار بکنیم؟ میگه اگه وکالت نداده شما جرت پیش حاکم شهر باز میشه، خودت کاری نمیتونی بکنی. دقت کردید؟ اگر وکالت نداده باشد به مرتهن که در این مرهونه حق بی داری، این وکالت رو نداده باشد، ولو تاریخش رسید و از پول خبری نبود، مرتهن نمیتونه برای اینو بفروشه. پس رد چه فایده ای داره؟ این رد فایدهش این استش که این میتونه برای بره پلو حاکم شهر، میره پلو حاکم شهر میگه آه حاکم شهر یه فکری به حال ما کن. او حاکم شهر میاد سراغ کی؟ سراغ راهن، ملزمش میکنه، میگه یا طلبت رو بده یا لااقل این آقا رو وکیل کن که بفروشه این عین مرهونه را. الزامش میکنه به احد امره. اگر خدمتتون عرض کنم که نبودش که الزامش کنه یا گوش به حرف نداد، حاکم شهر خودش اون مال رو میفروشد، یا وکیل حاکم شهر اون مال رو میفروشد و طلب او آقا رو میده. درست؟ اگر هم که حاکم شرعی در کار نبود یا مبسوط الید نبود، بستیت نداشت، نمیتونست این کار بکند که بفروشد، سن گفت نه من نمیفروشم یا در اختیار ما نبود، مبسوط هر چی اینا نبود، چه کنه در این صورت؟ اگر حاکم شرعی در کار نبود، شارع به خودش اجازه داده است که بله تو خودت میتونی بفروشی، سهم دو برداری، بقیه مالش رو امانت نگرداری تو هر وقت اومد بگیر. حالا چی فرمی؟ پس اینجور شد، اگر وکیل نکرده باشد راهن مرتهن را در بیع عین مرهونه، راهی نداریم برای حل مشکله الا رجوع به حاکم شهر. لذا میان در رهن برای اینکه این مشکل پیش نیاد وکالت رو قرار میده، میگه مرتهن به راهن میگه من این مال رو به عنوان رهن بدهی شما قبول میکنم، به شرط چی؟ که وکیل باشم. این شرط وکالت دو جوره، تارتن به نحو شرط نتیجه است، تارتن به نحو شرط و سبب، به تعبیر دیگه شرط الفعله. یه وقت میگه به شرط این که وکیل باشم، یه وقت میگه به شرط این که من رو وکیل بکنی. هر دوتاش درسته. میگه من خدمتتون عرض بکنم که این مال شما رو به عنوان رهن قبول میکنم، به شرطی که شما وکیل، به شرطی که من وکیل شما باشم. اگر این شد دیگه خیلی راحته، بعدش لازم نیست دنبال راهن بدود و بگد آقا من رو وکیل بکن. ولی اگر بگد به شرطی که من رو وکیل بکنی، راهن باید وکیلش بکنه، ولی باید این اون حال اگر وکیلش کردی باید دنبال راه میگه آقا چرا من وکیل نکردی، وکیلم کن. که اگر وکیل نکرد دوباره مجبورت چه کار کند؟ به حاکم شهر مراجعه کن که آقا اینو مجبورش کن منو وکیل کند، من رو وکیل نمی کند. درست شد؟ اینجور میشه. پس بنابراین فرق شرط نتیجه و شرط سبب و به تعبیر دیگه شرط فعل این استش که اگر شرط نتیجه باشد دیگه مشکل حل میشد، که به محض اینکه این قرارداد رهن منعقد شد و طرفین ایجاب و قبول را گفتند، حالا قرارداد تکمیل شد و منعقد شد، به محض این دیگه وکیل شد مرتهن در بی. ولی اگر شرط فعل بود باید بعدش تازه وکیلش میکرد، و اگر نکرد با حاکم شهر مراجعه می‌کرد. یه چند لحظه. حالا نقطه گیر اینجاست که اگر که همین شرط نتیجه رو کرد، یا شرط فعل کرد و آدم خوشقولی بود و به فعلم عمل کرد، وکالتم انجام داد، بعدش میتواند عزل کند این وکیل را، بگه درسته من خدمتتون عرض بکنم که بله این رهن گذاشتم پیش شما به شرطی که شما وکیلم باشید، قبول، یا این که به شرطی که شما رو وکیل بکنم. خب بعد از این که این کار رو کردم شما وکیل من بودی، وکالت عقد جائزه، من هر وقت دلم خواست میتونم برهم بزنم، شما الان وکیل من هستی، حالا اما از باب شرط نتیجه یا از باب شرط فعل، شما الان وکیل من هستی، آه هستی، من شما رو از وکالت عزل کردم، تمام، لذا دیگه شما نمیتوانی این عین مرهونه را بفروشی. همه دعوا سر این استش که میشود این کارو کرد یا نه. اگه بشه عزل کرد وکیل رو در اینجا مثل همه باجاهای دیگه که میشه وکیل رو عزل کرد، اگه بشه وکیل رو عزل کرد، خب این یه راهی پیدا میشود برای مشتری بانک که نذاره فرشش فروش بره. بر فرض بانک رو وکیل کرده تو اون لحظه قرار داد به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل، از بانک اومد بیرون، خدمتتون عرض کنم این وکالت رو عزل میکند، میگه بانکی که وکیل من بود من عزل کردم از وکالت، دیگه بانک نمیتواند سر موعد در فرض تخلف جناب راهن بیاد عین مرهونه رو بفروشه. همه دعواست این است که این راه حلی دارد یا راه حلی ندارد. بخویم تا اونجا برسیم. سالسن بیع العین المرهونه، بله بله اعلام کاری ندارد، اعلام میکنم، آره چیو پس بده، اشکالی ندارد، مبتا بگه پولو پس بده، گفت المفلس و فی امان الله، میام بگه خب این پول ما کوبی، خب این پول شما مثلا فرض کن خرج شده، صبر کن مثلا یه ماه دیگه فنظر، آره دیگه فنظرتون الی میسره، باید به من مهلت بدی تا انشالله پول دارشم، من که آدم بدی نیستم که نخوام پول تو رو بدم، الان ندارم بدم، انشالله به زودی پول تو رو میدم. نمیتونه بفروشه، گروه هست، ولی خب این باید بره پیش حاکم شهر دیگه، وقتی وکالت از بین رفت این بانک باید بره دادگاه، بره دادگاه و از طریق دادگاه اقدام کنه او را مجبورش کند به این که وکالت بهش بده. تقاس هم باز با حاکم شهره، بابا حاکم شهر هم دادگاه میخواد، بالاخره او با گیر و مشکل برمیخورد، حاکم شهر اومد و قبول نکرد، نداد، گفت بابا این اذن میخواد، حاکم شهر میخواد اذن بده، میگه بابا این حالا نداره، وضعیتش خوب نیست، من اجازه تقاس به تو نمیدم، این فرش که آورده فرش زیر پاش آورده داده به تو، من بگم که تو این رو بفروش طلب دو بردار، اجازه نمیدم. میاد حالا سب کن، این بحث ماست، بذار یه خورده جلو بریم بعد سوالات شد به جای برسه. و سالسن بیع العین المرهونه و لم یبق علینا الا ان نعرف ما لو کان للمصرف الحق فی بیع العین المرهونه عند تخلف المستلف ان دفع ما علیه من المال الى البنك ام لا، و باقی نماند بر ما فعلا. او دوت الحمدلله اصل این معامله رو که حلال و درستش کردیم، حالا فقط مونده چی؟ این که بی این مرهونه و خریدش درسته یا نه، باقی نماند بر ما الا این که ببینیم که ما لو کان للمصرف للمصرف الحق فی بی، یعنی ما لو کان، یعنی در چه فرضی، ما لو کان یعنی چیست اون فرضی که، یعنی در چه فرضی مصرف حق دارد، مصرف یعنی همون مؤسسه یا مؤسسه مالی، حق دارد بیع عین مرهونه کند در فرض تخلف مستلف. یعنی اگر مستلف تخلف کرد، بانک میتوند مطلقا برود اون عین مرهونه رو بفروشه یا نه، شرط و شروط داره، مثلا باید وکالت گرفته باشه کذا. اینو میخوایم بررسی کنیم. و من الواضح انه به نظرت الاولا لا یجوز للمرتهن بیع ما بیده من الره الا به اجازت راه نفسه. اول اینو یادآوری کنیم از کتاب رهن به شما که در نگاه اولی جایز نیست مرتهن بفروشد آنچه را که در دست اوست از مال مرهونه، مگر اینکه راهن اجازه داده باشد. آقا بی گفتیم تصرفان و المرتهن ممنوعان عن تصرف، چه تصرف غیر ناقل چه تصرف ناقل، اینم یه تصرف ناقله دیگه. مرتهن حق نداره این کار رو بکند، همونطور که نمیتونه فرش رو پک کنه بشینه روش، نمیتواند این فرش رو بفروشد، پس ممنوعان عن تصرف الا به اجازه. ولو این که دین رسیده باشه، ولو این که تاریخ طلب رسیده باشه، دین حال شده باشه، مرتهن نمیتوند بفروشد خود به خود الا به اجازت راهن. راهن رو بده بگه آقا میتونی بفروشی، نمیفروشی. و ذالک لان الرهن امانتون بید المرتهن ولا یجوز له تصرف بها. میگه خب چه سرش نیست که این مرهونه امانت که میشه تصرف کرد الا به اذن صاحب امانت، لا یجوز تصرف بها ما لم یشترط، مگر اینکه شرط کرده باشد بر راهن چی را او بیرا، ما لم یشترط المرتهن علی الراهن انه اذا حل الاجل ولم یدفع له المال یکون المرتهن مسلطن على بیع ما بیده من الرهن استیفاء لحقه. مگر اینکه شرط کرده که من مسلط باشم، این وکیل باشم، معزول باشم. رفقا وکالت حقیقتش اذنه، لذا اگر بگرد به شرطی که اذن داشته باشم کافیه معزول باشم، چون حقیقت وکالت چیزی غیر از اذن نیست. لازم نیست همچنین کلمه وکیل بیاد بگرد که آقا من به شرط این که وکیل تو باشم، نه، به شرطی که معزون باشم، به شرطی که اذن داشته باشم کافیست. خب لذای تعبیری
شرط نتیجه است.
بله گفته بله لمه مسلط باشد، این به نحوه نتیجه است، یا تو مسلطم بکنی میشه شرط فعل. خب و این دزالکه هل یکون و مستحاز از شرط صحیحه، حالا اگر این شرط رو کرد شرط صحیحه یا نه. البته ایشون اینو تردید بردار نیست که این شرط قطعا صحیحه که من وکیل تو باشم یا تو مرا وکیل بکنی. و یجیب و شیخون الاستاز دامز الله علاهاز از سؤال به ان ظاهر صحت و مستحاز شروط. جواب بیده استاد که ظاهر، نه این که ظاهر یعنی احتمال، یعنی واضح هست، این روشن است که این شرطات چون المونه رو شروطه، چه فرقی میکنه، این هم یه شرطه. از ظاهر یعنی واضح و روشن است که صحیح هست مثل این شرطی، که یعنی شرط کند که معزول باشم، شرط کند که وکیل باشم. یا خب سوا اون که نهاز از شرط مخرجن علا نحو شرط نتیجه او علا نحو شرط چی سبب، فرقی نمی کند چه به نحو شرط نتیجه باشد چه به نحو شرط سبب. گفتیم شرط نتیجه یعنی این که من وکیل باشم، شرط سبب یعنی تو مرا وکیل بکنی، شرط نتیجه یعنی حالت انتظاری نداره، اون اثر بدون انجام عقدی مترتب میشه. اما اگر شرط شد شرط سبب، یعنی باید سبب رو که عقده ایجاد کنه. این فرق شرط نتیجه و شرط فعل. خب فرقی نمی کنه، این شرط صحیحه. و ذالک فانا لو ف... بله و ذالک فإنا لو نزلنا الشرط على نحو النتیجه. حالا یکی میگه چه فرقی میکنه، این توضیح فرقشو میده. و ذالک و این مطلب هستش که فإنا لو نزلنا الشرط على نحو شرط نتیجه، اگه شرط نتیجه ای درستش کنیم این شرط رو، فإن ازن لا يتوقف المرتهن الى اجراء صيغه الوكاله، مرتهن منتظر اجراء صيغه وکالت نمیشد که جناب راهن بگد وکلت و که فی بیع هازل فرش، اینو نمیخواد. بل نفس و شرط یکون و کافیان لإثبات وکالت المرتهن علا بیع الینا و اندت خروف راهن اندفع ما تستلم و هومن المال در ایشون تسلم و هو، آره تن تن نداشت، اندما تسلم و هو باد باشه، اندما تسلم و هو. کتاب منم میشه تسلم و هو، اون تلفظی که من کردم اشتباه بود. اندفع ما تسلم و هو من المال، بل نفس شرط کافی است برای اثبات وکالت مرتهن که وکیل است مرتهن بر بیع عین مرهونه، اند تخلف، وقتی راهن تخلف کرد از دفع یعنی از پرداخت آن چرا که قبض کرده از مال، یعنی عوضش رو نداد، خود به خود وکیل میشه جناب مرتهن. اما اگر تنزیل کردیم و خلاصه قرار دادیم شرط رو به نحو شرط سبب، در این صورت مرتهن بیچاره هنوز فایده‌ای نداره، محتاج است به اینکه حاصل حصول علل وکاله یعنی به وکالت دست بیابد من قبل راهن، دست بیابد بر وکالت از ناحیه راهن. بر وکالت بر چی؟ بر بی، بر وکالت بر بی از ناحیه راهن دست پیدا کنه، این راهن خواسته دسترسی به او بده. فلو امتنع، حالا اگر که این راهن یه مقداری خلاصه ناسازگاری کرد، امتنع من توکیل المرتهن علا بی این مرهونه، اون موقع چی که رسید موقع دادن تلویزیون طلبو چه نمیده به اون طرف، هم میگه خب اجازه بده ما این فرشو بفروشیم، یاد که نه این فرشو من کارش دارم، اجازه نمیده بفروش، وکالت نمیده. ولی مفروض انه و متخلفون ان ادا ما علیه منن، فرضم این است که پول رو هم نمیده، فیکون و هازا من قبیل تخلف شرط. خب شرط را که گفته بود به شرطی که تو رو وکیل کنم داره اجرا نمی کنه دیگه، شرط کرده وکیلش کنه، خب چه کنیم؟ میگه وقتی اجرا نکرد شرطو، راهش حاکم شرعه، باید بریم پلو حاکم شرع بگیم آقای حاکم شرع ایشون رو اجبارش کن که به شرطش عمل کنه، شرط کرده بود منو وکیل کنه، الان منو وکیل نمی کنه، یه خوده زحمت. و علیه فما هو المخرج، آره اینجوری باید بخونی، لانقاذ اموال المرتهن فی مثل هذه الصوره، یا شاید هم مخرج باشد، مخرج هم محل خروج و مفر رو اینا باشد، مخرجا آفرین، و من یتق الله یجعل له مخرجا. اینجا من و علیه فما هو المخرج، یعنی اون راه فرار، راه خروج، راه خروج برای انقاذ اموال مرتهن که مالشو داده عوضش هم بهش نمیدن. اینجا فهم چه راهی داریم؟ به راهش همین است که بریم سراغ حاکم شهر. لا طریق للمرتهن الا اجبار الراهن الا ان یوکله فی بیع الین المرهونه، راهش این استش که مرتهن مجبور کند راهن را، خودش نمیتونه کاری بکنه، اجبار کند راهن رو بر اینکه او رو وکیلش کند در بیع این مرهونه و در نتیجه استحصال کنه، به دست بیارد ما دفعه و الیه من المال رو، بره بفروشد و طلبش رو برداره. بنابراین راه اجباره. اگر اجبار، اجبارش دقیقه حاکم شرعه، خودش که نمیتونه شلاق دست بگیرد که بزند بر این راهن تا اینکه این راهن او رو وکیل کنه. راهش از طریق حاکم شرعه. حاکم شرع میتونه شلاق بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه وفاء به شرط واجبه و این داره واجبش رو ترک میکنه، بر این میتونه شلاق بزنه. خب ولم لم یس ولو لم یستفد من الاجبار المذکور او لم یتمکن منه فهین اذن ینحل الشر. اگر که لم یستفد، یعنی اگر که اومد از این اجبار مذکور استفاده نکرد، نرفت پیش حاکم شهر تا حاکم شهر او رو اجبارش کنه، نرفت پیش حاکم شهر گفت من نمیرم، نرفت، یا این که متمکن نبود از اجبار، حاکم شرعی نبود، یا اونی هم که بود مثلا دخالت نکرد، بالاخره یا خودش منصرف شد استفاده نکرد از این اجبار، یا متمکن از استفاده از این اجبار نبود، فهین اذن ینحل الشرط، یعنی این شرط کنار گذاشته میشه، یعنی این شرط عمل نشده تلقی میشود دیگه. شرط میشه گفته او به شرط که منو توکیل کنی نکرد دیگه، اجبارش هم که نتونستیم بکنیم یا نکردیم، این شرط رفت کنار. خب این شرط رفت کنار چی میشه؟ یعنی این حل شرط، یعنی شرط عمل نشده تلقی میشه دیگه. به شرط عمل نشده، خب به شرط عمل نشده سم مازا، شرط کرده ما رو وکیل کنیم، وکیل نکرد چه کنیم؟ آخرش چه کنیم؟ میگه قرارداد رو به هم بزن، به هم بزن چه کنیم؟ فرشش رو بهش بده. نتیجه این که ما به خاطر این که او به شرط وفا نکرد معامله رو فسخ کنیم، معامله همین رهن بود، نتیجه نیست که فرش رو دستش بدیم بگیم خب تو که ما رو وکیل نکردی بیا بگیم فرش رو بردار برو، اینطور میشه. بگید خب این که خیلی مشکل میشه که شما بگی آره، پس ما ببین حالا که اومد ما رو وکیل نکرد، این شرط رفت کنار، این میشه شرط عمل نشده وفا نشده تلقی میشه، وفا نشده که تلقی شد من خب. پس میگه فینحل الشرط، ینحل الشرط این شرط وفا نشده به حساب آورده میشود. خب این انحلال شروط و من الواضح انحلال شروط، یعنی اگر شرط ها عمل نشود اینها انما یکونو لصالح المشروط له لیفسخ المجال امامه و لفسخانه، عمل نشدن شرط چه فایده ای داره؟ به نفع مشروط له هست تا در سایه او بیاد معامله رو فسخ کند، لیفسخ یعنی باز شود میدان، لیفسخ المجال یعنی تا باز شود میدان برای او تا اینکه معامله رو از بین ببره فسخ کنه. خب میگه اینجا چه فایده ای داره؟ اینجا اگر فسخ کنه یعنی به نفع راهن میشود، و من البدیهی ان فسخ المعامله فی هذه الصوره لا یکون لصالح المرتهن، اینجا به نفع مرتهن نیست فسخ کند این معامله را. حالا مرتهن اون بانکه، بانک این فرش را پس بدهد، بگید که خیلی خوب من رهن رو قبول نمی کنم، رهن رو فسخ کردم، معامله رهنی رو فسخ کردم، خب فسخ کردی فرش ما رو بده. لا یکون لصالح المرتهن به نفع مرتهن نیست، لیستفید من البطلان، مرتهن اون بانکه تا فایده و از این ابطال معامله، از ابطال معامله رهنی بانک استفاده ای نمیبره، ضرر میکنه. میگه اینجا شما میگی که آه بله، حالا آخرش این است که این آقا تخلف کرد از شرط، شرط رو به جا نیاورد، این تخلف کرد از شرط، میگه معامله رو فسخ کن، رهن رو فسخ کن. میگه اول که این فایده ای نداره، ثانیاً این احتیاج نداشت که اصلا فسخ این شرط تخلف بشه، چون معامله رهن از طرف مرتهن جایزه، از طرف راهن لازمه. معامله رهن از طرف مرتهن، مرتهن هر وقتی که دلش خواست میتونه فسخ کند قرارداد رهنی رو. مرتهن که مشکل داشت، حالا چه تخلف شرطی پیش میامد چه تخلف شرطی پیش نمیامد، که حالا ما بهش منت بذاریم بگیم چون راهن شرطش رو تخلف کرده شما رو مجازت کردیم که این معامله رو به هم بزنی. میگه من والا از اولم مجاز به هم زدن این معامله بودم چون من مرتهنم، مرتهن معامله رهن براش جایزه، برای راهن لازمه چون راهن حق ندارد معامله رهن رو به هم بزنه چون فرض که باید باشه تا گرو باشه طلب باشه استیفا باشه در مرحله نهایی. خب مضافاً الی ان الرهن من قبلهی، یعنی قبل مرتهن، من قبل مرتهن فی حد نفسه یکون و جائزن من دون تخلفن به شرطن، فی حد نفسه جایزه و انکان اندر رهن لازمن من قبل راهن. نمیفهمم این اندر رهنش چه معنایی داره، یعنی و انکان لازمن و من قبل راهن. اندر رهن را به نظر کلمه یعنی توجیه روشنی براش نمیرسه، یعنی و این کان اون معامله رهن لازمن من قبل راهن، من قبل راهن لازمه، من قبل مرتهن که لازم نیست که. خب حالا که اینطور شد دو فمن مجموع ذالکه یسر، از کل این مطالب این سوال بعدی میاد که خب حالا اگر که شرط کرده بودن وکیلم کنی ولی این به شرطش گوش نداد، وکیل نکرد بانک را در اینکه عین مرهونه را بفروشد، توکیل نکرد بانک رو، خب چه کار بکند بانک؟ ان عدم توکیل، این سوال پیش میاد، ان عدم توکیل فی صورت مال و خرجن الشرط علا نحو سبب لا یفتح الباب للمرتهن به بیع ما تحت یدهی من الره. خب این راه بس اینجور میشه، این سوال پیش میاد که اگر که به نحو شرط سبب تخریج کردیم شرطو، نه شرط نتیجه، شرط سبب بود، راهی نیست که مرتهن بیاد بیع کند عین مرهونه رو، چون او راهن وکالت نمیده. خب اذن فمای است نه، و چه کار کند این مرتهن و راهن و متحرب من دفع المال اولا و من توکیلهی علا بیع العین المرهون ثانیا، این چه کار کند این مرتهنی که با یک راهن بدقلق مواجه شده است که از یک طرف متحرب است یعنی فرار می کند از دفع مال پول را نمی دهد و از طرفی دیگه وکیل هم نمی کند مرتهن را بر بیع عین مرهونه، خب چه کار بکنه؟ اینجا فرموده است استاد ما و یرجع اونا شیخونا دامز الله الالحاکم شرعی، یه وقتی شما رو وکیلت نمی کنه چاره ای نداری به حاکم شرع رجوع کنی، الزامش کنی که شما رو وکیل کنه، کار دیگه نمیتونی بکنی. و یرجع اونا شیخونا دامز الله، یعنی مرموهای هلی، اینجا میگه برو بسه حاکم شرع مثل هازل احوال، اینجا برو پلو حاکم شهر، حاکم شهر الزامش کند که به شرطش وفا کند، همانطور که اگر اصلا شرط نکرده بودید وکالت را و نمیداد پول را، میرفتی پلو پول را بده و نمیدم، میگفتی وکیلم کن، میگفت نمی کنم، به حاکم رجوع میکردی، اینجا هم که قرار بوده شما را وکیل کند حاکزا عیزم اینطور شد کما هو والحال لولم یکن فی البین اشتراط للوکاله اصلا، اصلا شرط فانه عند عدم الوفا و حدود حلول الاجل یکون الحاکم الشرعی هو المرجع فی مثل هذا القضیه. خلاصه اگر از اصل وکالتی نبوده، موقع ادای دین رسیده و راهن پولیشو نمیده، یا بوده وکالت به نحو شرط الفعل بوده و شما حالا به نحو شرط فعل که بوده اون به شرطش عمل نمی کنه، راه حاکم شرعه، باید بریم پلو حاکم شرع. ولی خب بانک باید یه راهی رو بپیمد که به اینجا نکشه، که حالا ادامه بحث دنبال میکنیم انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.